به بعد عملا بازار آزاد سیاست های IMF و صندوق بین المللی پول تو کشور اجرایی شد. حالا اگه دوستان اسناد مربوط به اون زمان رو مطالعه کنن مطالبش رو میبینن.
ببخشید من اینجا برام یه سوالی به وجود اومد. اگر این مصرح در قانون، پس دولتایی که میان با شعار افزایش یارانه ها و افزایش سیاست های یارانه ای در عمل با یک محدودیت قانونی رو بروشن؟
خیلی نه یه توضیح بدم. اصل 44 میگه یک سری از بنگاه خاص باید به سمت خصوصی شدن بره. این مسئله در تعارض با این نیست که دولت باید از یه سری از اقشار کم درآمد حمایت مالی یا حتی یارانه ای انجام بده. نه، این با اون در تعارض است. یه توضیح من بدم راجع به اینکه خانم دارایی زدن که تخصیص بنزین در قالب یارانه مثلا در شهری مثل سیستان و بلوچستان که شخص پول نداره، به جای اینکه حالا اون سوبسید بنزین رو بهش بدیم، مستقیم یا اون بنزین رو بهش بدیم یا پولش رو بهش بدیم،
در این حال که میتونیم صرف توسعه و پیشرفت اون منطقه بکنیم.
تفکر یا اون پیش زمینه فکری که این مسئله رو بررسی کرد اشتباهه. چرا؟ چون ما تو ایران روی بنزین همین میدونن دیگه سوبسید میدیم، یعنی اون بنزینی که حالا قیمت بنزین متغیر، نمیتونم قیمت نهایی بدم، ولی اگه 50 سنت هم در نظر بگیریم قیمت بنزینو، شما وقتی 3000 تومان بنزین رو می‌خرید، در اصل قیمتی که داری می‌خری دلار 50 تومان حساب کنم 25000 تومان قیمت لیتر بنزینه. خب 3000 تومان شما پرداخت می‌کنی، 22000 تومانش دولت پرداخت می‌کنه. حالا این سیاست یارانه‌ای دولت بکنه، منی که ماشین دارم الان به راحتی دارم از اینم استفاده می‌کنم، ما با تفاوتش تقریبا یه چیزی حدود 1,300,000-1,400,000 تومان میشه اگه بخوام من بفروشم میزان بنزینه که میگن به قیمت دلاریش محسوب می‌کنم، چیزی که الان تو همون سیستان بلوچستان و اینجور جاها هم جاریه. 1,300,000-1,400,000 تومان منی که ماشین دارم به نسبت اون شخصی که ماشین نداره دارم از دولت پول میگیرم. خب این بی‌عدالتیه. یعنی اون شخصی که ماشین نداره میگه خب چرا تو من اجازه ندارم از اون سهمیه استفاده کنم. اون گروه، حالا من شاید چندان با این نظریه موافق نباشم، ولی اون گروهی که میگم
مستقیم جریان سیاسیه.
ببینید بعد از قضای بنزین سال 98 که قیمت شد 3000 تومان و چالش داشتیم، یه گروه اومدن گفتن دلیل اینکه این زیاد شد بس قاچاق سوخت و این سوبسیدیه که ما روی بنزین میدیم. رئیس جمهور روحانی هم اون موقع این مسئله رو مطرح کردن که حالا به خاطر اون سوبسیدی که میدیم و اون اختلاف قیمت هم قاچاق میشه هم کمبود سوخت داریم. بعد یه عده اومدن گفتن نمیشه این مسئله، که چرا؟ چون دوباره ریال ما بی‌ارزش میشه، همین قائله رو 3-4 سال دیگه هم خواهیم داشت. از همون موقع یک راهکار جایگزین برای حل بحران بنزین ارائه شد. حالا یه گروه گفتن کلا قیمت آزاد بشه، یه گروه گفتن خودروی برقی وارد کنید، یه گروه هم گفتن راهکار بنزین اینه که حالا قیمت‌ها بره بالا، ولی به جای اینکه روی بنزین و روی خودرو بنزین بدید به نفر بنزین بدید، که این مسئله فکر می‌کنم در کیش یا قشم به صورت آزمایشی اجرا شد که به هر شخص 15 لیتر در ماه بنزین میدادن، حالا اون میتونست به خانواده‌اش بده، تو ماشینش استفاده کنه یا اصلا بره بفروشه. حرف این گروه، این جماعت این بود، گفتم به جای این که بیایم این بنزین رو به ماشینا بدیم و به اون جماعتی بدیم که ماشین دارن، من ماشین دارم از اینا استفاده میکنم، 60 لیتر نمیگیرم، به جای این مثلا اینو به همه بدیم که اون شخصی که کم درآمده درسته نمیتونه از این یارانه بنزینی استفاده کنه، ولی اگر همون مبنای 60 لیتر هم مثلا در نظر بگیریم، یه چیزی حدود 1,300,000-1,400,000 تومان در ماه، تازه اگه مینیمم قیمت بنزین رو من در نظر گرفتم، تو جیبش میمونه. یعنی اون شخص از یارانه گسترده‌ای که دولت داره میده و ماشین داره به اون صاحبان سرمایه، به اون شخصی که کم درآمدتره هم برسه. این صرفا یک تر بود که البته در دوران آقای رئیسی شایدن به سمت اجرایی کردنش پیش رفتن.
پس این یک سیاست اجباری نیستش که دولت ها موظف باشن حتما ازش پیروی
کنن. نه، این صرفا یک طرحی بود که از همون زمان 98 مطرح شد و در دولت های رئیسی اجرایی شد که بتونه. ببینید ما قطعا یه سری چالش های بنزینی دوباره خواهیم داشت، از جمله گران کردن بنزین یا چند نرخی کردن بنزین. حالا هر دولتی یه جوری با این کنار میاد. آیا احمدی نژاد اون زمان اومده بود سیاست مشابهی برای گران کردن بنزین اعمال کرد؟ حالا سهمیه بندی کرد و مواد اینجوری سیاست گذاری که روحانی کرد بحث گران کردن لحظه‌ای بود. حالا دولت آقای رئیسی اون پیشبینی و اون سیاست گذاری که کرد با توجه به اون طرحی که از همون سال 98 اعلام شد، تخصیص بنزین به نفر بود
و این تصمیم بر مبنای سیاست‌های یارانه‌ای یا بازار آزاد گرفته میشه.
ببینید این الان ما روی بنزین داریم یارانه میدیم، خب بیشتر به سمت عدالت محور کردن سیاست‌های یارانه‌ای بود، یعنی جایگزین کردن عدالت به جای برابری.
ممنونم. یه فاصله بگیریم، برمیگردیم، همچنان در میدان پاسدار با شما هستیم. خب اینجا میدان پاستوره و خوشحالیم که با ما همراهید. درباره سیاست‌های اقتصادی صحبت کردیم، مصداق‌هایی رو بررسی کردیم و حالا می‌خوایم جمع‌بندی از بحث داشته باشیم. آقای خواجه‌وند بفرمایید.
حالا پیرو همون سوالی که فرمودین، سوال خیلی سوال درستیه، ولی خب نمیشه.
کدوم سوال دقیقاً؟
همین که آقا چه جریانی معرفی چه نوع اقتصادی هست و کدوم رو باید برگزید. ببینید تو ایران لزوما هر جریان سیاسی معرف یک جریان اقتصادی خاص نیست، یعنی مثلا اینکه بگیم اصولگرای پس حتما اقتصاد دولتی داره یا اصلاح طلب پس لزوما اقتصاد بازار آزاد داره. نه، مواردی هم داشتیم که اصول یک دولت اصولگرا اقتصاد بازار آزادی هم داشته. پس ما نمیتونیم لزوما دنبال یک جریان سیاسی بگردیم که بگیم آره این حتما همین جریان اقتصادی رو با خودش داره. شاید یک دلیلش هم این بود که امر اقتصاد یه امر متأخر تو کشور ما بود، یعنی قبلا یک سری نظریه‌ای تو کشورهای دیگه بود. مثلا شاید مسئولین یکم از این میترسن یک برچسب یا یک عنوان یک نظریه اقتصادی خاصی به اونها زده بشه. و از اون طرف هم بحث اون اقتصاد اسلامی ما هستش و مهمترین بخش هم که بانکداریه، که ما با چالش اون بحث بانکداری اول به اصطلاح معلوم کنیم تا بتونیم به یک نظریه اقتصاد برسیم. ولی به طور کل باید ببینیم نظر و وعده‌های اقتصادی که حالا داوطلب میده اونو به صورت کل ببینیم و ببینیم آیا همگون هستن یا نه. مثلا اگه طرف میاد وعده افزایش یارانه رو میده، خب این قاعدتا تاثیر میذاره اون اقتصاد بازار آزاد، یا بالعکس وقتی میاد همچین وعده ای میده شاید در عمل دیگه نتونه یارانه رو افزایش بده. پس باید این به صورت کل در نظر بگیریم، به صورت یک سیستم در نظر بگیریم اون وعده اقتصادیشو، و اگه دیدیم که تناقضی داره خب قاعدتا میتونیم بگیم خب این کاندید یا این داوطلب خیلی اون صلاحیت لازم برای برنامه‌ریزی اقتصادی رو نداره.
آقای موسوی، نکات پایانی شما.
یه توضیح بدم. ببینید ساختار اقتصادی به خودی خود به سمت بازار آزاد داره پیش میره و هر دولتی هم بیاد عملاً به سمت همون سیاست ها پیش میره و اصل 44 هم باید عملی بشه و حالا آزادسازی یه سری از واحدهای اقتصادی که دست دولته پیگیری میشه. ما حالا یک تجربه نسبتاً تلخ و توضیح خود رو داریم از این مسئله که یک اقتصاد دولتی چجوری ضربه زد هم به مردم هم به همون صنعتی که صنعت تولید کننده، یعنی این وسطش که سود نمیبره به جز سری دلال. ولی در کنار حالا موارد اینجوری ما یک تجربه خوبی هم از اقتصاد دولتی و یارانه‌ای داریم که حالا میتونیم مسکن مهر اشاره کنیم، که افرادی که با توجه به شرایط اقتصادی که اون موقع بود خریدن خونه یا حتی تهیه خونه اجاره خونه براشون رویا بود تونستن صاحب خونه بشن.
اون موقع بود و الان هم هست.
خب نه، حرفم اینه که با مسکن مهر برای اون جماعتی که تونستن خونه رو بگیرن تا حد زیادی رفع شد و بار آنچنانی هم به روی دولت نداشت. اگه ما به نسبت بقیه یارانه‌ها و بقیه هزینه‌هایی که داریم، مواردی که برای واردات ارز چند نرخی یا همین بنزین تخصیص دادیم حساب کنیم، میبینیم که اتفاقا سیاست خانه سازی توسط دولت یک سیاست بسیار مثبت بوده و به شدت به شرایط رفاهی هم کمک میکنه، لااقل از شر یک قولی به اسم اجاره خونه مردم رها میبخشه. مسئله که ما داریم اینه که بله ما باید دنبال سیاست بازار آزاد باشیم و اتفاقا اصل 44 رو از نامزده مطالبه کنیم، ولی مواردی مثل مسکن و خونه سازی خب در قانون اساسیمون این مسئله اومده که دولت باید مسکن مناسب برای مردم تدارک ببینه، باید از دولت‌ها پیگیری بشه. حالا قضیه ساخت سالی 1,000,000 مسکن یا تخصیص زمین یا کمک هزینه یا موارد دیگه مثل چه می‌دونم مزایده ساخت مسکن بین حالا اون شرکت‌ها یا اون واحدایی که این کارو انجام میدن، باید توسط دولت بگیری بشه.
نماینده کدوم جریان سیاسی رئیس
هر جریانی وظیفه داره برای مردم خونه بسازه. مسکن مهر چیزی بود که در دولت آقای امین‌نژاد شروع شد، ولی هر دولت‌های بعدی که قطع کردن برای مردم مطالبه به وجود اومد، چون مشکل خونه تاش حل می‌شد. این چیزی بود که برای مردم ملموس بود این مسئله و یکی از مواردی که در رأی آوردن آقای رئیسی در سال 1400 موثر بود همین مسئله ساخت 1,000,000 خونه در سال بود.
خانم صادقی،
من دوست داشتم همچنان به همین سوال خودم پافشاری بکنم، حالا یا وقت نشد یا دوستان نتونستن، اما چه تضمینی وجود داره؟ همچنان این سوال رو میپرسم که در هر کدوم از این بازارها لزوماً همراهی با همون واژه مقدسی که ما مردم مینامیم صورت گرفته باشه و کمترین تلفات رو بده.
حالا مگه بخوام خیلی کوتاه در حال جمله بگم، مثل حکایت این که مثلا بیایم دولتی پیش بریم یا بازار آزاد، مثل همون جمله‌ای که بیایم ماهی دست مردم بدیم یا ماهیگیری یادشون بدیم، وقتی به سمت بازار آزاد بره با اشتغال این پول به دست مردم میرسه که خب قاعدتا این راه تضمین شده تریه تا اون مسئله یارانه یا اقتصاد دولتی.
البته تجربه دولتی رو هم نمیشه توی این موارد با توجه به پیشینه تاریخی که ایران داره و خیلی تاریخش نشون داده که باید همراه بشه، یک رهبر داشته باشه تا تحولی در راستای حالا اهداف مثبت اتفاق بیفته، این رو نمیشه نادیده گرفت. یعنی این صحبتی که من میکنم، این سوالی که میکنم با روی باز به هر دو عزیزه، که چه استدلال محکم میتونید بدید، الان کدوم شما ماهی هستید و کدومتون ماهیگیری قرار یاد بدید.
خیلی ممنونم، سپاس که ما رو شنیدید. اونچه که من متوجه شدم و جمع‌بندی که میتونم ارائه بدم اینه که فرقی نمیکنه ما فردی که انتخاب میکنیم رو منتسب به کدوم جریان سیاسی بدونیم، انگار که در ایران امروز مسئله اقتصاد یک مسئله فراجناحیه و ما تا زمانی که نتونیم روی نظریه اقتصادی که به بافت جامعه خودمون منطبق باشه و بتونه سازگار بشه با شرایطمون برسیم، همچنان این بحث رو داشته باشیم و در نهایت این انتخاب هر فردیه که توی انتخابات شرکت میکنه که بخواد سیاست‌های اقتصاد آزاد رو، بازار آزاد رو انتخاب بکنه یا سیاست‌های دولتی. ممنون که میدان پاستور رو شنیدید. ما در روزهای آینده هم با شما هستیم و خوشحال میشیم اگر دیدگاهاتون رو درباره برنامه با ما به اشتراک بگذارید. کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر و قند پی آواز حقیقت بدویم. خدا نگهدار.
تابستانی با جوایز هیجان انگیز، هر روز 8 جایزه که 8 میلیون تومانی به 8 نفر. تابستان امسال در مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد جایزه ها موج میزنه. شما هم میتونید برنده این جایزه باشید. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یک قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
تابستون کولر خرابه، بگو بیاد چاره خونه کثیف مهمونم تو راهند، بگو بیاد چاره نصب میکنم چاره محدودیت نداره واسه تعمیرات ساختمون و لوازم خونه چاره ی کارا چاره.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-849.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه، هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سلام علیکم موستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش تخیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چرا همیشه میگم شودر؟ چون واسه ما سازنده ها یه چیزایی خیلی مهمه، مثلا نصب راحت، بعدش هم با این کارتریج سرامیکی که داره دوامش خیلیه. اصلا همین که میگیم خونمون شیرالات شودره، یه امتیاز، یه ارزشی میده به خونه.
شودر امتحانش رو پس داده.
میر رقصت زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم. چشم عشقایی یادم میرخصد، زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، من رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویه خانه بردوشم. خاموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم.
پرنده هم قفس هم خونه من، زمستون رفت و شد فصل پریدن، همین دیروز تو از این خونه رفتی، ولی از اومدن چیزی نگفتی. تو را در هنجره یک دشت آباد، تو را در سر هوای خوب پرواز، تو را در هنجره یک دشت آباد، تو را در سر هوای خوب پرواز. من اینجا خسته و غمگین و تنها، نمیدونم که میمونم تا فردا. چی میشد اون هوای برد بیا سرد، تو رو راهی گیم خونه نمی کرد. بهار کاغذین خونه من، تو رو راضی نکرد آخر بموندن. من عادت می کنم با درد تازه جدایی، شاید از من بسازه. دلم تنگه، دلم تنگه برایت، نگاهم با نگاهت داشت عادت. گلای رنگ رنگی، من اینجا پشت دیوارای سنگی، تو با جنگل، تو با دریا، تو با کو، من و اندازه یک بست اندو. من عادت می کنم با درد تازه جدایی، شاید از من بسازه. دلم تنگه برایت، نگاهم با نگاهت داشت آدم. پرنده هم قفس هم خونه من، زمستون رفت و شد فصل پریدن. همین دیروز تو از این خونه رفتی، ولی از اومدن چیزی نگفتی. تو را در هنجره یک دشت آباد، تو را در سر هوای خوب پرواز، تو را در هنجره
یک دشت آباز تو را در سر هوای خوب پرواز. من اینجا هسته با امگین و تنها نمیدونم که میمونم تا فردا. من عادت میکنم با درد تازه جدایی شاید از هم من بسازه. دلم ترگه دلم ترگه برگرد
روشن. به نام توست نام من دیدنی ترین آسمان ای ستاره با زخمی عشقی وطنم باید صدایت بزنم باید کنارم بمانم شعری و شور خواب کوچه ی عاشق به عطر لاله ی هر پر تو حس خوب بارانی تو فریاد دلیلانی حریم امن دورانی تو ایرانی تو ایرانی
تهران سال 1319
اینجا تهران از صدای ایران
اعلام سرشماری تهران
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1330.